أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده بيرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بعد از اینکه اصل توفی را به ذات اقدس اله اسناد داد و فرمود خداوند اون چرا که شما در روز کسب کردید میداند، اونگاه همین توفی را به فرشتگان الهی اسناد میدهد و همین ضبط اعمال و حفظ اعمال را به فرشتگان اسناد میدهد. منتها توفی فرشتگان و ضبط اعمال و اقوال و آراء انسان برای فرشتگان، همه اینها تحت استیلای ذات اقدس اله است. لذا در صدر آیه فرمود و هو القاهر فوق عباده، که این فوقیت همون فوقیتی است که با معیت قیومی همراه است. در این حال که در سوره مبارکه حدید فرمود هو معکم اینما کنتم، چون این معیت معیت قیومیه است نه معیت دو شیء همتای هم، لذا در عین حال که خدا با انسان است فوق انسان است. اون معیتی که همتای دمه است با فوقیت هماهنگ نیست و اون معیتی که قیومیت را به همراه دارد با فوقیت همراه است. معنای قاهر بودن فوق عباد در همین سوره مبارکه انعام آیه 18 گذشت که فرمود و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. اونجا معنای قاهریت و معنای فوقیت ذات اقدس اله گذشت. و اگر در باره فرشتگان آمده است که یخافون ربهم من فوقهم، این فوقیت همان است که چون در تحت تدبیر ذات اقدس الهند و از اون جهت مقهور خدایند. فرمود یخافون ربهم من فوقهم، در باره فرشتگان این که این تعبیر فرمود. خب اگر فرشتگان تحت تدبیر ذات اقدس الهند، الله فوق اینهاست، به اینها از خدایی که فوق اینهاست خائفند. یخافون ربهم من فوقهم. مطلب بعدی آن است که این کلمه قهر با وحدت الهی یک جا که ظهور بکند، یعنی خدای واحد قهار ظهور بکند، حکمی برای ما سوای خدا نیماند و در قیامت این چین است. یعنی در صحنه لمن الملک الیوم اون روز پاسخ داده می شود لله الواحد القهار. خدا یه وقت به اسم واحد ظهور می کند اما کسرت های دیگر را همچنان حفظ می کند. یه وقت به عنوان واحد قاهر و واحد قهار ظهور می کند، کسرت ها مقهور خواهند بود، غیری در اون روز ظهور و حضور ندارد. که اگر وحدت قاهر ظهور کرد، یعنی مجموع واحد و قهار ظهور کردن، دیگر جا برای ظهور دیگری نیست. و هو الواحد و قهار. اولیاء الهی همکنون اون معنا را از کریمه و هو القاهر فوق عباده استنباط می کنند که الان هم ذات اقدس اله واحد قهار است. مطلب دوم آن است که فرمود به یرسل علیکم حفظه. این که فرمود و هو القاهر فوق عباده، یعنی هم فوق انسان است، هم فوق فرشته هاست و هم فوق روابطی که بین انسان و فرشته برقرار است خواهد بود. چون فوق انسان است، برای نگهداری انسان و برای حفظ عقاید و آراء و اعمال و اقوال انسان فرشتگان را مأمور می‌کند. چون فوق فرشتگان است، فرشتگان مؤتمرند، امرپذیرند. همین فرشتگانی که یخافون ربهم من فوقهم، امر خدا را در حفظ و نگهداری انسان، در حفظ و ضبط عقاید و اخلاق و اعمال و اقوال او اطاعت میکنه. و هنگام توفی و ارتحال انسان از نشأه دنیا و برزخ،
باز ذات اقدس الا فوق بندگان خود هست، اونا را از عالمی به عالم دیگر منتقل میکند که انما تنتقلون من دار الى دار، و فوق فرشتگان است که اونها مأموران این نقل انتقالند. این که درباره فرشتگان فرمود حتی ذات وفت و رسولونا، برای اینکه این رسالت ها را ذات اقدس اله از فوق بر اینها تحمیل کرده است و اینها مقهور خدایان در پذیرش این رسالت، هم رسالت حفظ انسان هم رسالت ضبط اقوال و اعمال انسان. پس اون که در فصل اول این آیه آمده است که به هو القاهر و فوق عبادهی، می تواند متنی باشد که شرحش را فصول بعدی همین آیه به عهده دارند. اگر برای حفظ انسان‌ها فرشتگان را ارسال می کند، برای اینکه هم فوق انسان است، هم فوق فرشته هاست، فوق عباد خود است. و اگر برای ضبط و نگهداری عقاید و اقوال و اعمال انسان فرشتگان را موکل کرده است، برای آن است که فوق انسان هاست، میخواد اقوال و اعمال اینها را حفظ کند، ضبط کند، و هم فوق فرشتگان است که اینها را مأموریت میدهد برای ضبط اقوال و عقاید و افعال. و در مرحله سوم، اون وقتی که میخواهد انسان‌ها را از مرحله به مرحله دیگر منتقل کند، باز فوق انسان‌هاست که اونها را اماته میکند و فوق فرشته‌هایی است که مأموران نقل و انتقالند که انسان را توفی میکنند. در هر سه مطلب ذات اقدس اله بر اساس اون فوقیت قاهره اعمال قدرت میکند و بندگان و عم از انسان‌ها و فرشتگان مؤتمر هستند. مطلب دیگر من از کمود و یورسل و علیکم حفده، این ظاهراً اختصاصی به حفظ تکوینی ندارد، حفظ تشریعی یعنی حفظ عقاید و اقوال و اعمال هم شان می شود، چنگ اختصاصی به حفظ عقاید و اعمال ندارد، حفظ تکوینی هم در بر می گرد. یعنی مجموع اون چه که در سوره رعد آمده و در سوره قاف، این مجموع را می شود از این جامع استفاده کرد. در سوره رعد فرمود له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، آیه 11 سوره رعد این است، له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا يعير ما بقوم حتى يعير ما بانفسهم. در سوره مبارکه قاف هم فرمود ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، چون که در بخش های دیگر قرآن فرمود ان عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. پس فرشتگانی برای ضبط اقوالن، برای ضبط افعالن، فرشتگانی هم برای حفظ و نگهداری حیات انسانان و مانندان، اینا همه حفظه هم. اون چه که در اون سوره ها به عنوان حفظ و نگهداری اقوال و اعمال آمده است و اون چه در آیه 11 سوره مبارکه رعد آمده است که له معقبات من بین ایدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، اونها را میتوان از این جامعی که در سوره مبارکه انعام محل بحث است استفاده کرد که فرمود هو الذی یرسل علیکم حفظه، هم خود شما را حفظ میکند، کار له معقبات من بین یدیه و من خلفه را به عهده دارد، هم کار ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون را به عهده دارد. و در نوبت ها قبلا اشاره شد که این قول یا فعل همون معنای خاص خود را ندارد، یعنی این که در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، شامل افعال و اخلاق و عقاید هم می شود. و این هم که فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، شامل اقوال هم می شود. این طور نیست که یعلمون ما تفعلون اما لا یعلمون ما تقولون، این طور نیست. منظور آن است که هر کاری که انسان انجام می‌دهد، خواه با جاره خواه با جانه، خدا می‌داند، فرشتگان می‌دانند. چون که درباره ذات اقدس اله هم می‌فهمد یعلم ما جرحتم بالنهار، معناش این نیست که اون چرا که انسان ها با جارحه انجام میدن خدا میداند و اما اون چی که با جانحه و قلب انجام میدن این چی نیست. با اینکه خودش فرمود وحده رو ان الله یعلم ما تفعلون، فرمود بندگان خدا بپرهیزید زیرا خدا از اون خاطرات قلب شما با خبر است. وحده رو یا عباد الله ان الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. خب پس این که فرمود و یرسلو علیکم حفظه یه جامعی است که هم میتواند حفظ تکوینی و تشریعی، حفظ اقوال و افعال و اخلاق و عقاید، به حفظ حیات و شؤون زندگی را که مربوط به نظام تکوین است به عهده بگیرد. حتی اذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا، این فرستاده های الهی تا اون لحظه هستند که اجل مسمى فرا برسد و نوبت مرگ فرا برسد. وقتی نوبت مرگ فرا رسید فرستاده های الهی و مأموران الهی روح را قبض می کنند، به چیزی از روح تفریط نمی شود. اون فرستادگانی که برای ضبط و حفظن با این فرستادگانی که برای توفیان آیا دو گروهن یا یک گروه؟ گرچه اکثری اهل تفسیر برانن که اینها دو گروهن، اما همونطوری که هم در بیان امین الاسلام آمده هم در بیان فخر رازی آمده و هم سیدن استاد رضوان به اشاره دارند، احتمال اینکه این هر دو صنف یک گروه باشند و کار یک گروه دو چیز باشد هست. یعنی همین مأموران الهی که برای حفظن که انسان را از هر خطری حفظ میکنن، وقتی عمر به پایان رسید همین ها انسان را تحویل میگیرن. هو الذی یرسل علیکم حفظتا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته، همین فرستادهای ما اینا انسان را از هر خطری حفظ میکنن. خیلی از موارد است که غافل ها خیال میکنن شانس خوب آوردن به فرشته و قضا و قدر که یک امر مبرهن و معقول و منقول است معتقد نیستن، به شانس و بخت که امر خرافاتی است معتقدن. خب شانس یه چیز خرافاتی است، بخت یه چیز خرافاتی است، دلیل عقلی و نقلی برخلاف اوست، یه چیز وهمی. بالاخره این که خیلی از موارد خطری میرسد و بعد دفع میشود یه حساب و کتابی در عالم هست. فرمود هو الذی یرسل علیکم حفظه، چون که در سوره رعد فرمود له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. وقتی اون نوبت تمام شد به اجل مسمی رسیده است که لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، این لحظه لحظه مرگ است. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، لذا اکثری میگویند اون فرستادها که مأمور حفظن غیر از این فرستادها هستند که مأمور توفیان. عده هم قائلن که ظاهر آیه این است که این گروه دوم همون گروه اولن، این هم حفظن، این هم دارن حفظ میکنن، منتها این انسان را تحت الحفظ تحویل ذات اقدس اله میدهن. یکی از وجوهی که فخر رازی ذکر میکند بگد اونها یعنی اکثری که میگوین این رسول مأمور توفی غیر از اون رسول مأمور حفظ است، میگوین بر اساس قیاس های لغت فرشته ها را به چند سن تقسیم کردن. یه عده مأمور برقرار کردن روح و ریحان و ایجاد فرح و نشاط هستند، یه عده مأموران خاص الهیان برای کرب و غم و اندوه و خوف و اینها. اونها که مأموران الهیان برای روح و ریحان اونها را فرشتگان روحانی می نامن، این ملائکه که مأموران الهیان برای کرب و خوف و مانند آن جز کروبیین هستند که برای پیام کرب و غم و اندوه می آورن. این تقسیم نشون می دهد که این هو الذی یرسل علیکم حفظه با توفته و رسولونا اینا دو گروه هم. گرچه خود فخر رازی این را به عنوان دلیل نقل نمی کند، استدلال نمی کند، از دیگران نقل می کند، ولی بالاخره این ناتمام است، چون برای خیلی ها موت رو هریهان است. برای مؤمن کرب نیست اصلا، بهترین لحظه دوران زندگی برای مؤمن همون لحظه رحلت او، که هیچ شیرینی برای مؤمن به اندازه شیرینی مرگ نیست. نه فشار مرگی هست، جون دادنی هست، نه غمی است. اصلا یادش می رود که با چه دی رابطه داشت. چون انسان وقتی یادش برود، ترک منسی که غم آور نیست. انسان مادامی که برادر و فرزند و دوست یادش است، فراق اینها غمبار است. اما اگه یادش رفته کسی دارد، خب چنین حالتی رنج آور نیست. این نسیان رحمت الهی است. این امور که دردآور است از انسان گرفته می شود. اونگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در لحظه احتضار زیارت می کنند و همین امور و عناوین تذکر دارد و هیچ فشاری برای مؤمن نیست. بعد هم به او میگن نم قرید العین، با قرت عین در برزخ آرام میگیرد. خب بنابراین اگر سخن از کرب است، اینا هم کرب نیاوردن، اینا هم پیام روح و ریحان آوردن. و اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. خب حالا اگر کسی خود روح و ریحان بود، خود جنت نعیم بود، یا روح و ریحان و جنت نعیم را به همراه داشت، چنین کسی که از رحلت رنج نمیبرد. البته مگر کسی استظهار کند که اون رسول غیر از این حفظه است، وگرنه برهانی بخوان اقامه کنن که اونها غیر از اینها هستن، برای اینکه اونها پیام کرب میارن و حفظه پیام نشاط و روح ریحان میارن، این تام نیست. بله واقع انسان از یه مرحله به مرحله دیگر منتقل می شود. اونایی که جمع بین مراحل دارن، اونا در عین حال که از دنیا آگاهند وارد برزخ می شود، نظیر شهیدان. اونایی که جامع نیستن، از دنیا طرف نظر می کنن، دیگه یادشون نیست، احاطه دنیایی ندارن، از اینجا بی خبرن، مگر اینکه گزارش اینها رو به اونها بدن، بعد وارد نشأه برزخ میشن. بله بس نقل از اینکه استدلال تام نیست. بس در همه موارد این چنین نیست که فرشتگان مرگ جزء کرب آورها باشد. در خیلی از موارد ممکن است که فرشتگان مرگ هم جز روح و ریحان آورها باشن. پس اون استدلال تام نیست. و یرسلو علیکم حفظتن حتی اذا جا احدکم الموتو توفته رسولنا. خب پس خداوند قاهر بر سه چیز است: قاهر بر انسانها، قاهر بر فرشته ها، قاهر بر مأموریت هایی که برای فرشته ها تنظیم می شود. چه در ضبط تکوینی اشخاص، چه در ضبط تشریعی عقاید و اخلاق و اعمال اشخاص، چه در ضبط و توفی و دریافت روح هنگام رحلت، هر سه کار. و یرسلو علیکم حفظتن حتی اذا جا احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. اوصافی را ذات اقدس اله برای فرشته ها ذکر کرد که اگر اون اوصاف در یه موردی ذکر شده باشد، نشانه آن است که این وصف ملکه اون فرشته است. نظیر این که برای فرشتگان دوزخ وصف عصمت را ثابت کرد، فمن لا یعصون الله و هم به امره یعملون. این ازش میشود استفاده کرد که همیشه فرشتگان معصومن، نه اینکه فقط درباره جهنم و جهنمی ها معصومن. فرشتگان بهشت هم معصومن، فرشتگان دنیا و برزخ هم معصومن. اینجا هم که فرمود و هم لا یفرتون اهل تفرید و تزیه نیستن، یعنی هم در حفظ تکوینی انسان ها اهل تفرید نیستن، هم در حفظ عقاید و اعمال و اخلاق اونها اهل تفرید نیستن، و هم در حفظ و نگهداری ارواح اونها بعد از توفی و عقل اهل تفرید نیستن، و همچنین در اصل هنگام توفی به دریافت روح و قبض روح از بدن که چیزی از روح کم نمی ماند، تمام حقیقت را می گیرند. در باره حفظ تکوینی همین طور است. اگر حفظ تکوینی اینها از تفریط و تزیع مسون نباشد، ممکن است مرگ یه لحظه مقدم بشود، یه لحظه مؤخر بشود و مانند آن. در حالی که قرآن کریم صحه گذاشت به این که حتی از جا احد الموت لا یستأخرون ساعت و لا یستقدمون، اونقدر این نظم برقرار است که یک لحظه ساعت یعنی لحظه، یک لحظه تقدیم و تأخیر ممکن نیست. پس معلوم میشود حافظان انسان تا اون آخرین لحظه دقیقا او را حفظ میکنن. این درباره حفظ تکوینی. درباره حفظ عقاید و اخلاق و اعمال هم هر کاری که انسان انجام بدهد اونا ضبط میکنن، چیزی رو فروگذار نمیکنن. لذا انسان ها در قیامت میگوین ما لهذا کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، اون چی که در سوره مبارکه کهف آمده است، آیه 49 سوره کهف این است: و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. خب کاتبان این کتاب همون فرشتگان مخصوص الهی هستند که هیچ چیز را فروگذار نکردن، اهل تفریط نیستن، اهل سهو نیستن، اهل تسامح نیستن، اهل کم و زیاد کردن نیستن. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، اون کتاب احصا میکند و فرشتگان هم درست او را ضبط میکنند. بنابراین هیچ کاری از این سه کارهای یاد شده با تزیع و تفریط همراه نیست. و هم لا یفرتون، چون که در مسئله قبض روح هم این چین است، اینطور نیست که بعضی از شؤون روح را رها بکنن برخی را ببرن، نه تمام حقیقت انسان را میبرن. فخر رازی استدلال ظریفی هم دارد که میگه از اینجا دو نکته معلوم میشود: یکی این که انسان تنها بدن ندارد، روح دارد. دوم این که اصالت مال روح است، بلکه تمام حقیقت مال روح است. اما اینکه انسان تنها بدن نیست، برای اینکه از این آیه پیداست که خدا می‌فرماید این را توفی می‌کنند. وقتی مرگ فرا برسد، فرستادگان ما، مأموران ما او را توفی می‌کنند و برمی‌گردند به طرف خدا. خب بالاخره این بدنش که روی خاک افتاده است، این بدن که رد الله نشد، معلوم می‌شود که این شخص رد الله شد. این شخص غیر از بدن چیز دیگر هم دارد که روح است. بعد در مرحله دوم میگن به این که اون چرا که به نام روح است او اصل است، برای این که این آیات ندارد به این که جزئی از انسان به طرف خدا مردود میشود، دارد خود شخص به طرف خدا مردود میشود. اگر سم ردو الالله مولاه ملحق، معناش آن است که همین انسانهای متوفا مردودن، معلوم شود اون که مرد به خدا برگشت، اون که متوفاست به خدا برگشت. این بدن که در جا خود هست، معلوم می شود که حقیقت انسان و اصالت انسان را روح تشکیل می دهد که این رد الالله دارد. این دو نکته نکته حق است. منتها از اینجا نقدی بر حکما دارد که می گوید اونهایی که می گفتن روح قبلا نبوده است با این آیات سازگار نیست، یعنی چون از آیه بر می آید به این که انسان دارای روح است و روح اصل است و روح قبل، این سه مطلب از این آیه استفاده می شود. روح دارد برای این که فرمود وقتی مرگ فرا برسد حقیقت انسان را فرشتگان توفی میکنند و برمیگردانند طرف خدا. معلوم شد غیر از بدن چیز دیگر هم هست. دوم این که اون چه که غیر بدن است او اصل است و تمام حقیقت است، برای اینکه این بدن که افتاده آیه نمیگوید که مقداری از این انسان متوفا را فرشتگان به طرف خدا برمیگردانند، بلکه میگوید تمام اینها را به طرف الله برمیگردانند. ثم ردوا، یعنی همین افراد متوفا، نه اینکه بعض اجزای اینها مردود میشود، بلکه تمام حقیقت اینها مردود میشود. سوم این است که رد در جای صادق است که شی سابقه داشته باشد، یعنی اگر ارواح قبل از تعلق به اجساد موجود نبودند و عند الله نبودند، حالا که به طرف الله برمیگرده این رجوع رفتن ابتدایی است نه رجوع. عنوان رجوع، عنوان رد، مال اون رفتن ثانی است و مکرر، نه رفتن ابتدایی. از اینجا معلوم شود که ارواح قبل از اجساد بوده. اونگاه اون حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که خلق الله الارواح قبل الاجساد. این نقل ایشون تام نیست، برای اینکه حکما اونها که قائلند به اینکه ارواح قبل الاجساد است، نظیر افلاطونیون که خب حرفی در اونها نیست، اونایی هم که میگویند روح با حدوث بدن حادث میشود، یا روح جسمانیت و حدوث و روحانیت البقاست، چون قائل به تجرد روحن و شیء مجرد همیشه قبل از بدن است نه قبلیت زمانی، پس همیشه قبل از بدن بود، و چون شیء مجرد عند الله است پس همیشه عند الله بود. چند سباهی برای تدبیر بدن به بدن تعلق گرفته است، همکنون که رحلت پدید آمد این رابطه قطع شد، دوباره به جایگاه اولیش برمیگردد. رد صادق است، رجوع صادق است، حتی روح مبنا که روح جسمانیت حدوث و روحانیت البقا باشد، باز روح مقدم بر بدن است. منتها این تقدم دیگه تقدم زمانی نیست. اگر روح مجرد است و بدن مادی، همیشه روح بر بدن مقدم است، منتها نه تقدم زمانی و استمرار زمانی. اونگاه از این تعبیر که وهم لا یفرتون هم استفاده می شود در نظام تکوین، در حفظ و نگهداری انسان، اینها اهل تزیین نیستن، در ضبط عقاید و اعمال اینها اهل تزیین و تفریط نیستن، در هنگام قبض ارواح، هنگام توفی، اینا اهل تزییر تفریط نیستن، بعض اینکه صحیحاً و سالماً انسان‌ها را و عقاید انسان‌ها و اخلاق انسان‌ها را ضبط کردن، چون به رد و الالله انسان‌ها با همه این عقاید و اخلاقی که به همراه دارن به طرف الله بر می‌گردن. ثم ردوا الى الله، گرچه اون کارها را خدا به عنوان این که قاهر فوق بندگان است، این سه وظیفه را، یعنی حفظ تکوینی انسان‌ها را، حفظ تشریعی عقاید، چون البته یک نحو تکوین است، حفظ عقاید و اخلاق و اقوال تشریعی انسان‌ها را و توفی اینها را حین موت، این مأموریت ها سگان را به عهده فرشته ها سپرد بر اساس اینکه هو القاهر فوق عبادهی، الان هم که برمیگردن به حضور مولای حقیقیشون میروند. ردوا الی الله مولاهم الحق. در اینجا ذات اقدس اله دو اسم از اسماء حسنای خود را ذکر کرد، اونم یکی را با عاطفه و مهر و لطف همراه کرد. گاهی خدا که بخواهد انسان را به مهر آشنا کند، بندگان خود را به خود اضافه می کند، اسناد می دهد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم بشر عبادی الذین یستمعون القول فمانندون، که بندگان خود را به خود اضافه می کند. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم یا فبشر عباده الذین یستمعون القول، گاهی خود را اضافه به بندگان میکند، مثل این آیه کریمه که الله مولاهم الحق. این که بنده را اصل قرار بدهد، مضاف الیه قرار بدهد و خود را مضاف بنده کند، نشانه شدت و عنایت لطف و رأفت او معلوم می شود. مولویت او مولویت اشفاقی است، مولویت مهر و لطف و صفا است و این کار هم بر اساس حق انجام می گیرد. با این که اینها دارن می روند اما خدا را به اینها اضافه می کند، نه اینها را به خدا. یه وقت هست میگم انا لله و انا الیه راجعون، این سبک طبیعی ما از خداییم، به طرف خدا برمیگردیم. اما یه وقت هست که میبینیم طرزی سخن گفته میشود که از یک سوی رفتن است، از سوی دیگر انعطاف. اگر بگوییم انسان‌ها از خدایان و به ربشون برمیگردن، الالله برمیگردن، این تعبیر طبیعی است. اما اگر بگوییم به مولای خود برمیگردن، میبینیم این تعبیر اشاره آن است که خود را خدا اضافه به اینها کرده است. مضاف الیه همیشه یک معروفیتی دارد که مضاف خود را به او نزدیک میکند، در اثر اضافه به او شناخته میشود. از این که فرمود مولای او، این نشون میدهد که اون قاهریتی که در تلیعه آیه آمده است و هو القاهر فوق عباده، یک رحیم است که قاهر فوق بندگان اوست، نه قهار. یه قهری است که با مهر آمیخته است، اون خدایی که سبقت رحمته و غضبه، اون در حقیقت فوق بندگان است. زیرا مولای حقیقی اینها فوق اینهاست، اینها به مولای حقیقیشون برمیگردن. پس هم از کلمه ولایت و هم از کلمه حقیقت که دو اسم از اسمای حسنای الهی است در این کلمه استفاده شده، به خدایی که مولای اینهاست برمیگردن، به خدایی که حق است برمیگردن. خب اگر یک جا سخن از قهر است، فوراً سخن از حق و ولا هم به میون می آید، تا معلوم می شود اون قاهریت قاهریت رحمه است. بعد فمود علا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، آگاه باشید که حکم کردن بین بندگان در اختیار خداست و انسان را معطل نمی کند. البته چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع، حکم مال خداست و در حساب رسی و هم اسرع الحاسبین است. یه وقتی معطلی حساب برای آن است که انسان جاهل است، میخواد همه امور را بفهمد. یه وقت غافل است، میخواد همه امور را متنبه باشد. یا ناسی و ساهی است، میخواد همه امور را متذکر باشد. یه وقت همه امور را متذکر است ولی ابزاری که اونها را یک جا جمع بکند ندارد. از این جهت معطلی پدید میآید. ولی اگر یک مبدأ عین علم بود، منزه از سهو و نسیان و جهل و غفلت و امثال ذلک بود، فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا بود، و اگر قدرت کامله بود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که با اراده کار بکند، خب دلیلی ندارد که معطل بکند کسی را یا معطل بشود. همود علا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. منتهی در او معطل می کند برای اینکه اینا خودشون رو در دنیا معطل کردن. فمود و قفوهم انها مسئولون، قفو یعنی اینا متوقف کنید، بازداشت کنید، من که ما بعدها میخوام از اینا سوال بکنیم، اینا زیر سوالن. خب کسی که دیگران را معطل کرده است اون روز معطل بشود، وگرنه معطلی در ناحیه حساب ذات اقدس ایرانیست، او سریع الحساب است، نه سریع الحساب است بلکه اسرع الحاسبین است. پس یه عده که بازداشت می شوند، متوقف می شوند، برای آن است که دیگری رو در خونه خود معطل کردن. خب همین که دیگری رو معطل کرده است، اونجا باید حساب پس بدهد و معطل بشود. از این که فرمود ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، هم معلوم می شود ارواح قبل از اجساد بودن و هم رد به الله است که خب جامع همه کمالات است. و در کنار این اسم اعظم این دو اسم مبارک الهی هم آمده است، یکی مولویت و یکی حق بودن. اونگاه اگر رجوع انسان به الله است که مولای آدم است و مولای حقیقی هم هست و ولای و حق است، چنین مولای حقیقی تنها مصدر حکم باشد و اصل الحاسبین باشد، برای انسان بشارت است. الله الحکم و هو اسرع الحاسبین.
الحمدلله رب العالمین.